ساعت 24 مجله نیمه شب رادیو فردا. درود شنوندگان گرامی، امروز شنبه 5 مرداد سال 1392 هجری شمسی برابر با 27 ژوئیه سال 2013 میلادی است. در 45 دقیقه آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها، مراد ویسی.
با سلام. نیویورک تایمز میگوید نوری المالکی نخست وزیر عراق به دولت باراک اوباما گفته است که ایران به انجام گفتگوی مستقیم و بدون واسطه به ایالات متحده در رابطه با برنامه اتمی خود تمایل دارد. بر اساس این گزارش که روز جمعه منتشر شد، آقای مالکی اواسط تیر ماه در جلسه‌ای با سفیر آمریکا در بغداد گفته است که حامل پیامی از مقامات ایران است و ادعا کرده که حسن روحانی رئیس جمهور منتخب امکان هر مذاکره با آمریکا را جدی خواهد گرفت. نیویورک تایمز می نویسد که اگرچه نوری المالکی می گوید با نزدیکان آیت الله خامنه ای در ارتباط است، اما اون نگفته که دقیقاً چه کسی از طرف ایران چنین پیامی داده است. آیت الله خامنه ای هفته گذشته در جمع مسئولان جمهوری اسلامی گفت آمریکایی‌ها غیر قابل اعتماد و غیر منطقی هستند. محمد کاظم صدیقی امام جمعه تهران به حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب توصیه کرد افرادی را به عنوان وزیر علوم یا رؤسای دانشگاه ها انتخاب نکند که به گفته وی بوی فتنه بدهند. به گزارش خبرگزاری ها کاظم صدیقی در خطبه های نماز جمعه گفت خدا نکند که دولت دچار غفلت شده و وزیر علوم یا رؤسایی در دانشگاه ها منصوب کند که بوی فتنه میدهند. توصیه امام جمعه تهران به حسن روحانی که به گفته آقای صدیقی از سر دلسوزی بیان شده، دو روز پس از آن عنوان شد که صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز گفت افعی جان اهل فتنه 88 گرما خورده و به جنبش افتاده. واژه‌های فتنه و اهل فتنه از سوی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای خطاب قرار دادن سران و معترضان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به کار گرفته شده است. سازمان عفو بین‌الملل و مرکز اسناد حقوق بشر ایران در بیانیه مشترکی از قوه قضاییه ایران خواستند تا حکم اعدام 4 شهروند عرب زبان اهوازی را لغو کند. در این بیانیه که روز جمعه صادر شد آمده، قوه قضاییه ایران باید دستور به اجرای دوباره محاکمه این افراد بر حسب موازین عادلانه بین‌المللی دهد، موازینی که حکم اعدام در آن جایی ندارد. در بیانیه مشترک این دو سازمان قید شده که فعالین حقوق بشر عرب اهواز و خانواده این افراد گزارش دادند که در آخرین تماس با آنها به تاریخ 25 تیر ماه امسال زندانیان از طرح مقام‌های قضایی برای اعدام قریب الوقوعشان خبر دادند. راول کاسترو رئیس جمهوری 82 ساله کوبا روز جمعه در 60 سالگرد پیروزی انقلاب این کشور گفت انتقال قدرت به نسل جوانتر آغاز شده است. به گزارش رویترز، راول کاسترو در یک سخنرانی تلویزیونی گفت انتقال قدرت به طور آرام و منظم در حال انجام است. زمستان گذشته مانوئل دیاز کانل 53 ساله به عنوان معاون اول راول کاسترو معرفی شد و از وی به عنوان رهبر آینده کوبا نام برده می شود. راول کاسترو سال 2008 به جای برادرش فیدل کاسترو به قدرت رسید. هنگام پیروزی انقلاب کوبا در سال 1959، راول کاسترو 22 ساله و برادرش فیدل 27 ساله بودند.
مراد ویسی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله نیمه شب. ضرب العجل ارتش مصر به طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده برای پذیرش همبستگی و پیوستن به روند انتقالی برای برگزاری انتخابات. دیدگاه یک دیپلمات سابق را درباره تحولات مصر می‌شنویم.
بدیهی هستش که ارتش نمیتونه شمشیر رو از رو ببنده و به یک معنا میبایستی با بیان این که بیاییم با هم بشینیم مذاکره کنیم، حتی دعوت کردن که در کابینه اخوان شرکت بکنه.
حساسیت ها در مورد وزارت علوم در ایران در آستانه تشکیل دولت جدید، تازه ترین مورد در نماز جمعه تهران.
خدا نیاره اون روز را که گرفتار غفلتی بشود دولت ما، وزیر و علومی یا رؤسای دانشگاه هایی که احیاناً بوی فتنه میدن.
دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را خواهیم شنید.
فشار بر روحانی مطلقاً بر انتخاب‌های مؤثر نیست. کابینه آینده محصول تعامل و چانه‌زنی مستقیم آیت الله خامنه‌ای و خود آقای روحانی است.
احضار و بازجویی اعضای نهضت آزادی ایران، با یک فعال ملی مذهبی گفتگو داریم.
چند روز پیش آقای مهندس سباقیان از اعضای ارشد نهضت آزادی ایران و البته چند تن از جوانان نزدیک به نهضت آزادی، البته برخیشون هوادار نهضت آزادی هستن، اینها احضار شدن.
اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. به دنبال تحولات اخیر مصر و برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری که توسط ارتش صورت گرفت، قاهره دستخوش ناآرامی‌های پیاپی شده است. تا جایی که ارتش پیش از راهپیمایی روز گذشته برای اخوان المسلمین ضرب الاجل تعیین کرد و ارتش مصر به اخوان المسلمین و طرفداران محمد مرسی 48 ساعت فرصت داده تا همبستگی را بپذیرند و به روند گذار سیاسی مصر برای برگزاری انتخابات بپیوندند. در ارتباط با این گزارش، آبتین صدر در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین در مصر و فنلاند دیدگاه او را جویا شده است. حسین علیزاده:
کسانی که آقای مرسی رو برکنار کردن مدعی بودن که این یک اقدام بوده به حمایت جمع بسیاری از مردم. 22 میلیون امضا کرد جمع کردن و میگفتن 17 میلیون در خیابان آورده بودن. مخالفین میگفتن این یک کودتای نظامی هستش. تا امروز که حدود 3-4 هفته میگذره تحلیل مشخصی وجود نداشتش که آیا کودتاست یا آیا یک اقدام مدنی بوده. امروز که ارتش مصر ضرب الاجل داده و حتی اعلان کرده مردم به حمایت ارتش به خیابان بیاید تا ارتش با تروریست ها وارد مواجهه و رو در روی بشود، دلایل کافی به دست ما داده میشه که آنچه که اتفاق افتاد علیه آقای مرسی یک کودتا بوده توسط ارتشیان، البته با حمایت جمعی از مردم. لذا این جنبه قوت بیشتری پیدا میکنه و لذا کشور به آستانه درگیری های داخلی هم میتونه پس از این منتهی بشه.
ولی موضوع اینجا هستش که ارتش در صورت آرامش اخوان از باب گفتگوی سیاسی استقبال کرده و اعلام کرده که حاضر هستش که مذاکره بکنه و خط قرمزش واکنش خصمانه اخوان هست. آیا این یک ترفند هست به نظر شما یا اگر اخوان رو بیارن به گفتگو و تعامل در یک فضای آرام این اتفاق خواهد افتاد؟
در واقع ارتش اطلاع داره که آقای مرسی هنوز حامیان بسیاری رو در بین مردم داره، کمان که تا امروز هم دیدیم جمعیت بسیار زیادی هنوز از خیابان ها نرفتن و اعتصاب شبانه روزی خودشون رو ادامه دادن. بدیهی هستش که ارتش نمیتونه شمشیر رو از رو ببنده و به یک معنا میبایستی با بیان این که بیاین با هم بشینیم مذاکره کنیم، حتی دعوت کردن که در کابینه اخوان شرکت بکنه، از این ترفندها استفاده بکنن که مبادا اخوان به طرف رادیکالیزه شدن بره و دست به اقداماتی بزنه که امنیت کشور به هم بخوره، اونم کشوری مثل مصر که اگر امنیتش به هم بخوره تمام جهان عرب میتونه متاثر باشه. پس بدیهی هستش که ترفندی رو استفاده میکنن که دست به عصا موجب تحریک اخوانی ها نشود. اما از اون طرف هم همین امروز خبرهایی آمدش که دادگاه عالی مصر لایحه اتهامی بسیار بلند پالایی رو علیه آقای مرسی شامل جرایم بسیار زیاد تهیه کرده که ایشون رو به محاکمه بکشونه و این هم به معنای این هستش که ارتش نمیخواد کوتاه بیاد از اینکه آقای مرسی رو تحت تعقیب قرار بده و اخوانی ها رو کلن جمع بکنه. بنابراین در این وسط به نحوی
تعبیر ترفند که شما استفاده کردید تعبیر درستی هستش که مبادا کشور به سمت رادیکالیسه شدن.
و فکر میکنید واکنش اخوان چه خواهد بود؟
اخوان تا امروز این عقلانیت رو به خرج داده که دستور خشونت نده و گمانشون بر این هستش که هرچه زمان بگذره به دلیل اینکه نوعی مظلومیت براشون حاصل شده، رئیس جمهور قانونی بر از معرض کنار شده و این مظلومیت تا جایی بوده که امروز دبیر کل سازمان ملل اعلان کرد آقای مرسی آزاد بشود و ایالات متحده آمریکا فروش جنگنده های F-16 پیشرفته رو به مصر متوقف کردش. به گمان من اخوان مسلمی از زمان استفاده خواهد کرد، در مظلومیت خودش رو بیشتر نشان خواهد داد تا بلکه بتوانه موجبات استخلاص آقای مرسی رو فراهم بکنه. اگر آقای مرسی آمد بیرون، حرفهای بسیاری برای گفتن دارن و صفحه تحولات رو برخواهم گرداند.
حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی در مصر و فنلاند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حساسیت‌ها و اظهارات در مورد اعضای دولت آینده در ایران همچنان ادامه دارد. این بار در نماز جمعه تهران که طی آن محمد کاظم صدیقی به حسن روحانی رئیس جمهور منتخب توصیه کرده افرادی را به عنوان وزیر علوم یا رؤسای دانشگاه‌ها انتخاب نکند که به توصیف او بوی فتنه بدهند. پیش از این نیز برخی دیگر از مقامات حکومتی درباره انتخاب وزرای کابینه از حسن روحانی خواستند تا از اصلاح طلبان و سکولارها در دولت آینده استفاده نکند. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
خطیب نماز جمعه این هفته تهران از حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب خواست تا به گفته او در انتخاب وزیر علوم دچار غفلت نشود. به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم صدیقی با اشاره به شرایط دانشجویان و دانشگاه‌های ایران از رئیس جمهوری منتخب درخواست کرد تا کسی که به گفته او بوی فتنه می‌دهد وزیر علوم نشود.
یک درخواست و تقاضا دارم. امروز دانشگاه‌های ما در فضای مذهبی نماز جماعت‌های بسیار پرباری دارند. خدا نیار اون روز را که گرفتار غفلتی بشود دولت ما، وزیر علومی یا رؤسای دانشگاه‌هایی که احیاناً بوی فتنه میدن.
این برای چندمین بار است که در روزهای گذشته برخی از مقام‌های حکومتی ایران از حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب خواستند تا در انتخاب وزرای برخی از وزارتخانه‌هایش دیدگاه‌های سیاسی آنها را اعمال کند. نخست روزنامه حکومتی کیهان در 3 تیر ماه از حسن روحانی خواست در انتخاب وزرای 4 وزارتخانه اطلاعات، کشور، امور خارجه و علوم از اصلاح طلبان استفاده نکند. سپس صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در 2 مرداد با حمله به اصلاح طلبان و سکولارها گفت که معترضان به انتخابات سال 88 همچون افعی جانشان گرما خورده و به جنبش افتاده اند.
متاسفانه در این چند صباح اخیر، چند روز اخیر هم انسان گاهی میبینه کسانی که اهل فتنه 88 بودن دوباره به جنبش افتادن ولی اشتباه میکنن.
تا کنون فهرست های مختلفی درباره کابینه حسن روحانی منتشر شده اما هنوز هیچ کدام از سوی رئیس جمهوری منتخب تایید نشده است. فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز روز 2 مرداد با صدور بیانیه‌ای شرط رأی اعتماد خود به وزرای کابینه دولت جدید را عدم ارتباط و فعال نبودن وزرای پیشنهادی با جریان فتنه عنوان کردند. طرفداران آیت الله خامنه‌ای اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را فتنه می‌نامند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا در ارتباط با سخنان و اظهارات مقامات حکومتی ایران درباره کابینه دولت حسن روحانی میگوید:
فشار بر روحانی مطلقاً بر انتخاب‌های او مؤثر نیست. کابینه آینده محصول تعامل و چانه‌زنی مستقیم آیت الله خامنه‌ای و خود آقای روحانی است. از همین زاویه آقای روحانی احتمالاً ترجیح خواهد داد و حتی اصلاح طلبان که چهره‌های شاخص و حساسیت برانگیز اصلاح طلب رو کمتر در مسندهای اجرایی ببینیم. و دیگر اینکه حضور اصلاح طلبان فراموش نکنیم فقط به معنای حضور در هیئت دولت که 20 نفر میشه نیست، ما بیش از 200 معاون وزیر، صدها استاندار، معاون استاندار، فرماندار و ده ها مدیر عامل شرکت های عظیم اقتصادی داریم که هر کدومشون میتونند در واقع نقش عظیمی داشته باشند.
مراسم تحلیف حسن روحانی 13 مرداد در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود و پس از آن وی 2 هفته فرصت دارد تا کابینه خود را برای دریافت رأی اعتماد به مجلس معرفی کند.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می داد. گزارش ها از ایران هاکیست هاشم سباقیان عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران و فخرالدین حکیمی، امیر حسین کاظمی و مجتبی خندان، اعضای شاخه جوانان نهضت آزادی طی روزهای گذشته از سوی نهادهای امنیتی احضار و بازجویی شدند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، درباره جزئیات این احضارها پرسیده است. مرتضی کاظمیان:
چند روز پیش آقای مهندس سباقیان از اعضای ارشد نهضت آزادی ایران و البته چند تن از جوانان نزدیک به نهضت آزادی، البته برخیشون هوادار نهضت آزادی هستن، اینها احضار شدن با تماس تلفنی و خب مورد تهدید قرار گرفتن و هشدار در رابطه با فعالیت‌های سیاسی مرتبط با نهضت آزادی و اقدامات تشکیلاتی یا گروهی که نزدیکان آقای دکتر ابراهیم یزدی دارن، که البته نهضت آزادی به خصوص بعد از انتخابات 88 هدف سرکوب جدی قرار گرفت و مدت‌ها هستش که فعالیت تشکیلاتی خودش رو متوقف کرده به خاطر همین هشدارها و تهدیدها.
خب پس با اینکه متوقف شده این فعالیت‌ها، موضوع این احضارها چی بوده دقیقاً؟
با توجه به برحال فضای جدید سیاسی در ایران به نظر میرسه که نهادهای اطلاعاتی امنیتی به خصوص اون بخش افراطی حاکم در این دستگاه ها تلاش میکنن که به مخالفان سیاسی، به منتقدین، به دگراندیشان پیغام بدن که هیچ چیزی تغییر نکرده و این مضمون اون صحبتی هستش که در این احضارها مطرح شده با آقایون که برحال هیچ تحرکی نداشته باشن، هیچ فعالیت و نشست جمعی نداشته باشن، حتی مراسمی که در ماه رمضان به طور سنتی برگزار میشد، جلسات که در شب احیا برگزار میشد در منزل آقای مهندس سباقیان، اینها به هر حال برگزار نشه. تلاش میکنن که پیغام بدن به مخالفین که چیزی تغییر نکرده و قرار نیست چیزی تغییر کنه.
آقای کاظمیان، این افرادی که احضار و بازجویی شدن آیا هنوز در بازداشتن یا اینکه بعد از بازجویی آزاد شدن؟
چنان که اشاره کردم احضارها فقط متوجه به این دوستان نبوده، تعداد بیشتری مورد تماس قرار گرفتن که البته در مورد 4 نفر از جمله آقای مهندس سباقیان این بازجویی و این نشست هشدار دهنده و واجد تهدید صورت گرفته، بازداشتی در کار نبوده.
میدونید توسط چه نهادی احضار و بازجویی شده بودن آقای کاظمیان؟
اونچنان که من پیگیر شدم از دوستان ظاهرا وزارت اطلاعات مجری این تماسا بوده.
آقای کاظمیان، پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب ایران بسیاری ابراز امیدواری کردند که آقای روحانی بتونه برای آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر رهبران مخالفان در ایران تلاش کنه. در چنین شرایطی فکر میکنید این احضارها و بازجویی‌ها چه دلیلی میتونه داشته باشه؟
توجه به بستر جدیدی که در فضای سیاسی اجتماعی جدید ایران به وجود اومده و امیدی که برای پیشبرد دموکراتیزاسیون ایجاد شده، متاسفانه جریان‌های مخالف دموکراسی همچنان تلاش می‌کنند فضا رو مسدود نگه دارن و به انسداد سیاسی و خفقان موجود در کشور به هر شکل از جمله تهدید و خشونت ادامه بدن، که خب طبیعی هستش این احضارها ادامه خواهد داشت. امیدواریم که با تدبیر و عقلانیت در حاکمیت، تدبیری که البته خودش رو در همون انتخابات 92 هم نشون داد به شکل مصالحه نانوشته میان جامعه مدنی و حکومت، فضا به تدریج باز بشه و به خصوص با آزادی زندانیان سیاسی و در صدرش آقای موسوی و کروبی، این آشتی ملی و گذار به دموکراسی در ایران با حداقل هزینه پیش بره.
مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، با مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گفتگو میکرد.
ادبیات یک رئیس جمهور:
کسی که حرف بیجا میزنه و خارج از قد و قواره خودش صحبت میکنه بهش میگیم یه کلام از مادر عروس.
رئیس جمهوری که ادبیاتش در دنیا کم نظیر بود.
گزینه اولش اینه که آدم بشه.
با من وحید پور استاد همراه باشید در مستند ادبیات یک رئیس جمهور.
از میخوام چی هستی؟
اولین جلسه محاکمه سه ایرانی و یک آلمانی که متهمند فناوری های غیر مجاز برای استفاده در نیروگاه آب سنگین عراق فرستادند در دادگاه عالی شهر هامبورگ پایان یافت. همکارمان شهرام میریان در آلمان گزارش می‌دهد.
غلامعلی، کیانزاد، حمید و رودولف نام‌های کوچک چهار بازرگان شاغل در آلمان است که به اتهام زیر پا گذاشتن تحریم‌ها علیه ایران محاکمه‌شان در دادگاه عالی شهر هامبورگ آغاز شده. این چهار تن 11 ماه پیش در یک حمله غافلگیرانه به منازلشان در چهار شهر آلمان دستگیر و بازداشت شدند. در بازرسی و تجسس از منزل و محل کار آنها هم صدها سند و مدرک از جمله قرارداد، شماره‌های تلفن و فکس، ایمیل و آدرس‌های ناشناس به دست مأموران افتاده. این سه ایرانی و یک آلمانی متهمند که در 2 و 3 سال اخیر در چند مرحله در مجموع 948 دستگاه سوپاپ ویژه چه از آلمان و چه به صورت واسطه از هند راهی ایران کردند. دریافت کننده این دستگاه‌ها از قرار معلوم شرکت فنی صنایع نوین ایران است که مسئولیت ساخت و تکمیل نیروگاه آب سنگین عراق را در دست دارد. این شرکت در آذر ماه 2 سال پیش در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. نیروگاه عراق بیش از 10 سال است که در دست ساختمان است و گفته می شود در سال آینده به بهره برداری می رسد. عمده ترین محصول نیروگاه آب سنگین عراق عنصر پلوتونیوم است که می توان از آن برای ساخت جنگ افزارهای اتمی هم بهره گرفت. رسانه‌های گروهی آلمان که به قاچاق تجهیزات ویژه برای نیروگاه آب سنگین عراق و محاکمه 4 بازرگان ایرانی آلمانی پرداختند، به نقل از یک مقام قضایی آلمان یادآور شدند که این 4 تن برای اخفال ماموران گمرک سوپاپ‌های ارسالی را از آلمان به آدرس چند شرکت پوششی در ترکیه و جمهوری آذربایجان می‌فرستادند و به این ترتیب نه تنها تحریم‌ها علیه ایران را دور زده‌اند، بلکه قوانین صدور کالا از آلمان به خارج را هم زیر پا گذاشتند. این 4 متهم از روز چهارشنبه تا کنون 2 جلسه محاکمه خود را در دادگاه عالی شهر هامبورگ پشت سر گذاشتند. آنها در نشست اول در مورد اتهام‌های وارده که عمده‌ترین آن زیر پا گذاشتن تحریم‌ها علیه ایران است، سکوت اختیار کردند و در جلسه دوم دادگاه تنها یکی از متهمان به نام حمید که 80 سال دارد گفت بیش از 30 سال است در آلمان به سر می‌برد، عضو حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل است، با رژیم ایران سر و کاری ندارد و در کار تجارت هم فقط نقش واسطه را بر عهده دارد. دادگاه عالی شهر هامبورگ برای این 3 ایرانی و 1 آلمانی 33 جلسه محاکمه در نظر گرفته و به نوشته روزنامه‌ها در صورت محکومیت این 4 تن آنها میبایستی حداکثر روی 15 سال زندان حساب کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
آقای صادق لاریجانی، صفت مار زیبندی شما و امثال شماست که واقعیت را نمی‌بینید.
بنده از اینجا می‌خواستم از طریق رادیو شما صدامو به آقای نوریزاد و آقای نوریزادها برسونم که من دست آقای نوریزاد را از اینجا می‌بوسم، دستش را می‌فشارم. من یکی از منتقدان ایشون بودم ولی من واقعا موی تنم سیخ شد وقتی اخبارای این اخیر رو در رابطه با ایشون خوندم و شنیدم. شما واقعا بزرگوار هستی و امیدوارم که دیگران هم در آن نظام به شما نگاه کنن رو به اشتباهات خودشون پی ببرن.
آقای شریعت مداری، روی صحبت من با شما، شما فکر کردی کاندید چی چند درصد مردم ایران بزنید؟ اصلاح طلب ها قبولت دارن، والا اصولگره هم که حرفتو گوش نمیدن. کجا رو شما اداره کردی و موفق بوده؟ یعنی یه 2 تا سوپرمارکت رو دستتو بدم میتونی بچرخونی که تو هر کاری نظر میدی؟
حکومت و رژیمی که رهبرش سید علی خامنه‌ای باشه، رئیس قوه قضاییش بهتر از صادق آملی لاریجانی نمیتونه باشه.
دیدگاه های خود را درباره مسائل روز می توانید از طریق پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. یک کوهنورد رومانیایی که همراه یک تیم کوهنوردی دومین قله بلند پاکستان را فتح کرده است، روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران در اسلام آباد از پاکستان خواست امنیت بیشتری برای هیئت‌های کوهنوردی تأمین کند. این درخواست پس از کشته شدن 10 کوهنورد خارجی توسط طالبان و همچنین مفقود شدن 3 کوهنورد ایرانی و 3 کوهنورد اسپانیایی هنگام کوهنوردی در پاکستان ابراز می شود. الهه روانشاد.
زلات تراک، کوهنورد رومانیایی 39 ساله همراه با 5 کوهنورد هموطنش در اسلام آباد به خبرنگاران گفت که به رغم حمله ماه گذشته اسلامگرایان افراطی به یک پایگاه کوهنوردی در منطقه، آنها مأموریت خود را ادامه داده و قله را فتح کرده بودند. ماه گذشته میلادی اسلامگرایان افراطی به یک پایگاه کوهنوردی در منطقه ننگا پاربات در پاکستان حمله برده و 10 نفر از تیم کوهنوردان را کشتند. طالبان مسئولیت این کشتار را بر عهده گرفت. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی مسئله حمله طالبان و کشته شدن 10 کوهنورد در پاکستان را بزرگترین حساسیت کوهنوردان خارجی در پاکستان می‌خواند.
این مسئله باعث میشه که امنیت صعودها به خطر بیفته، غیر از خود مخاطراتی که در دل صعودها مستتر هست، مثل سقوط بهمن، افتادن از بلندی ها و مرگ و میری که توی ارتفاعات پاکستان وجود داره. اما این مسئله حمله تروریستی به کوهنوردها نکته ایه که باعث میشه چه بسا در سالهای آینده کوهنوردان کمتری رغبت کنن برای حضور در پاکستان.
منظور حسین مدیر باشگاه کوهنوردی پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفته است که رومانیایی ها تنها گروهی بودند که از مأموریت خود منصرف نشدند، چرا که از صحنه تیراندازی دور بودند. مدیر باشگاه کوهنوردی پاکستان همچنین به جستجوها برای 3 کوهنورد جوان ایرانی نیز در این روزها اشاره کرده و به خبرگزاری فرانسه گفته است که برآورد می شود که هر 3 جان باخته باشند. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در دانمارک.
ورود پیک از ارتفاعات پرتلفات بالای 8000 متر توی دنیاست و درصد تلفات در ورود پیک نسبت به صعودهای موفقش 7%، در حالی که مثلا اورست به عنوان بام جهان 9%، یعنی فاصله خیلی کمه. نشون میده که این قله بسیار حادثه خیز هستش و پیش از این هم کوهنوردهای بزرگ دنیا جان خودشون را از دست دادن، تلفات زیادی داشته. حتی گروهایی که با امکانات، تجهیزات و پشتیبانی بی‌نقص سعی کردن به ورود پیک صعود کنن، چه برسه به این تیم ما که خب میدونیم پشتیبانی، تدارکات و تجهیزات خیره کننده ای نداشته، ضمن اینکه از مسیر نرمال هم نمیخواسته صعود کنه، مسیر جدیدی رو انتخاب کرده بوده برای صعود، ولی در این حال انقدر این بچه‌ها متبحر بودن و مستعد بودن در رشته کوهنوردی که تونستن این مسیر رو هم صعود کنن. در مسیر بازگشت بود که متاسفانه اون اتفاق رخ داد، راه برگشت رو گم کردن.
آیا مقامات مسئول در پاکستان برای یافتن کوهنوردان از همه امکانات استفاده کردند؟ مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در دانمارک.
عملیات امداد و نجات در ارتفاع بالای 7000 متر غیر ممکنه تو اون منطقه. هلیکوپتر تا 6000 متر بیشتر نمیتونه صعود کنه، اونم در شرایط مساعد چو. از طرفی کوهنوردان ایرانی تو نقطه‌ای گم شده بودند که حتی از صعود به قله هم سخت‌تره، یعنی امدادگرها باید صعود کنن تقریبا به قله و بعد مسیر انحرافی رو برن، کوهنوردای ما رو پیدا کنن، دوباره اون مسیر حدودا 500 متری رو برگردن به قله، که این واقعا دشوار و غیر ممکن بود طبق اصالت توماس لامل. اما اون کاری که میشد انجام داد و ابهام بزرگیه، بایستی صبر کرد تا سرپرست این تیم برگرده به ایران و پاسخ بده در این خصوص، اینه که از 21 تیر به بعد بچه‌ها در ارتفاع بالای 7000 بودن. طبق اون چه که هیمالیا نوردها بهش اذعان میکنن، هیچ کوهنوردی نباید بیشتر از 3 روز تو ارتفاع بالای 3000 متر باشه و اگه بیشتر از 3 روز باشه عملیات امداد باید از همون روز آغاز بشه. بچه‌های ما وقتی 25ام، یعنی در روز 4ام بالای ارتفاع 7000 در رو فتح کردند، بایستی از اونها خواسته میشد که در قله بمونن تا باروران ارتفاع پاکستانی حتی یه نفر خودشو به اونها برسونه و راهنمای اونها بشه در مسیر بازگشت، همون باروران ارتفاعی که پرچم ایران تو قله پیدا کردن. اگر بچه‌ها خودشون برای بازگشت اقدام نمی‌کردن، تو قله میموندن، جایی در پناه اسکان پیدا می‌کردن توی چادرهای خودشون، باربر ارتفاع میرفت، هم پرچم رو میآورد، هم کوهنوردایی که اون پرچم رو در قله نصب کرده بودن. این ابهام بزرگیه که هنوز پاسخی به اون داده نشد. شده.
کوهنورد رومانیایی در گفتگو با خبرنگاران در اسلام آباد از مقامات پاکستانی خواسته است تا هر آنچه می توانند برای بقای هیئت‌های کوهنوردی در منطقه انجام دهند.
همکارمان الهه روانشاد گزارش می‌داد. در ادامه مجله نیمه شب برنامه هفتگی رادیو فردا را خواهید شنید که مسائل اجتماعی را در کانون توجه قرار می‌دهد. لحظاتی دیگر رأس 30 دقیقه پس از نیمه شب ایران تازه‌ترین خبرها مراد ویسی.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
با سلام. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از احضار شماری از اعضای شورای مرکزی و شاخه جوانان نهضت آزادی ایران به وزارت اطلاعات خبر داد. این گزارش می‌افزاید در روزهای اخیر هاشم سباقیان از اعضای شورای مرکزی و فخرالدین حکیمی، امیرحسین کاظمی و مشتبه خندان از اعضای شاخه جوانان نهضت آزادی ایران به وزارت اطلاعات احضار شده و به آنها هشدار داده شده در صورت برگزاری هر گونه گرد همایی بازداشت خواهند شد. سایت کلمه می‌افزاید مراسم شب‌های احیا و نیز مراسم افطاری نهضت آزادی در ماه رمضان امسال لغو شده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید مقامات امنیتی این کشور به رهبران کردهای سوریه در مورد آنچه که برداشتن گام‌های اشتباه و خطرناک به سوی خودمختاری خوانده شده هشدار داده‌اند. به گزارش رویترز آقای اردوغان گفت این هشدار روز جمعه و از سوی یک مقام امنیتی ترکیه در دیدار با صالح مسلم از رهبران کردهای سوریه اعلام شده است. صالح مسلم رهبر حزب اتحاد دموکراتیک کرد سوریه روز پنجشنبه از طریق اربیل برای مذاکره با مقامات ترکیه راهی استانبول شد. گروه‌های کرد سوریه که در هفته‌های گذشته برای کنترل برخی مناطق در شمال این کشور با گروه‌های اسلامگرا در حال نبرد بودند می‌گویند قصد دارند برای کنترل این مناطق یک شورای محلی تشکیل دهند. راول کاسترو رئیس جمهوری 82 ساله کوبا روز جمعه در 60مین سالگرد پیروزی انقلاب این کشور گفت انتقال قدرت به نسل جوانتر رهبران آغاز شده است. به گزارش رویترز راول کاسترو در یک سخنرانی تلویزیونی گفت انتقال قدرت به طور آرام و منظم در حال انجام است. زمستان گذشته مانوئل دیاز کانل 53 ساله به عنوان معاون اول راول کاسترو معرفی شد و از وی به عنوان رهبر آینده کوبا نام برده می شود. راول کاسترو سال 2008 به جای برادرش فیدل به قدرت رسید. هنگام پیروزی انقلاب کوبا در سال 1959 راول کاسترو 22 ساله و برادرش فیدل 27 ساله بودند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل برای نخستین بار در یک نشست غیررسمی با رهبران ائتلاف ملی گروه غربگرای مخالف حکومت سوریه دیدار می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها قرار است این نشست روز جمعه در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شود. بشار جعفری نماینده دولت سوریه در سازمان ملل این نشست را غیرقانونی خوانده و مخالفت دمشق را با آن اعلام کرده است. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل نیز گفته است مسکو انتظار دارد این نشست که اواخر روز جمعه به وقت محلی در نیویورک برگزار می شود بر روی موضوع برگزاری کنفرانس بین‌المللی برای پایان دادن به بحران 28 ماهه سوریه متمرکز شود. احمد جربا رئیس ائتلاف ملی سوریه روز پنجشنبه آمریکا را به مسلح کردن مخالفان اسد و فشار بیشتر برای انتقال قدرت در این کشور فراخواند. خبر آخر این که عبدالسلام المساری یک فعال سیاسی مخالف اسلامگرایان روز جمعه در شهر بنغازی در شرق لیبی ترور و کشته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه مقامات امنیتی گفتند محمد المساری که از ناحیه که از منتقدین اخوان المسلمین لیبی بود هنگام خروج از یک مسجد از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفت و جان خود را از دست داد.
مراد ویسی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. آخرین خبرها و گزارش ها را همچنین می توانید از وبسایت رادیو فردا پیگیری کنید، radiofarda.com. ساعت 5 ثانیه پس از 34 دقیقه نیمه شب ایران و در اینجا مجله هفتگی رادیو فردا که مسائل اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهد.
جامعه
در یک بعد از ظهر جمعه دیگر، یک بعد از ظهر گرم تابستانی، من فهیمه خضرحیدری با مجله جامعه رادیو فردا در کنار شما هستم. سلام میکنم بهتون و خوش آمدید به این مجله. نگاه کوتاهی میکنیم به تعدادی از خبرهای اجتماعی و بعد از اون میزبان یکی از کودکان کار ایرانی خواهیم بود در مجله جامعه این هفته. روزنامه قانون چاپ تهران میگوید 76% از بیماران روانی به دلیل بیپولی به روانپزشک مراجعه نمی کنند. دبیر انجمن روانپزشکان ایران در گفتگو با این روزنامه گفته است با کمبود و گرانی داروهای روانپزشکی شماری از بیماران از ادامه درمان منصرف شدند و این موضوع به ویژه زمانی که بیمار اوایل یا اواسط دوره درمان است موجب تشدید بیماری او خواهد شد. رئیس پلیس پایتخت گفته است در پی اجرای طرح نظارت بر عملکرد آتلیه‌های عکاسی و فیلمبرداری 48 آتلیه به گفته او غیر مجاز شناسایی و پلمب شدند. خبرگزاری مهر به نقل از حسین ساجدینیا نوشته است که اجرای این طرح به درخواست شهروندان و در راستای ارتقای امنیت آنها انجام شده. آقای ساجدینیا گفته است این افراد موظف شدند که بعد از تهیه فیلم و عکس، اصل عکس را به صاحب آن بازگردانند و آرشیوی از عکس‌های مردم نداشته باشند. آقای ساجدینیا تاکید کرده است که بعضی از واحدهای صنفی متخلف اقدام به آرشیو فیلم‌های مشتریان و افشای مسائل خصوصی شهروندان کردند که برابر با قانون مجرم شناخته می‌شوند. هفته گذشته مسئولان وزارت علوم با برگزاری نشست‌های خبری و در جمع خبرنگاران به بررسی عملکرد این وزارتخانه در 4 سال گذشته نشستند. اقدام برای راه اندازی 13 دانشگاه تک جنسیتی و آغاز به کار 4 دانشگاه ویژه دختران از مهر ماه امسال بخشی از گزارش مسئولان وزارت علوم از دستاوردهای این وزارتخانه بود که به گفته علی اکبر متکان معاون اداری مالی وزارت علوم از فعالیت‌های خوب دولت دهم بوده است. ارائه برنامه‌های درسی جداگانه برای دانشجویان دختر و پسر در تعدادی از دانشگاه‌ها، جدا کردن کلاس‌های درس، آزمایشگاه‌ها، درهای ورودی، تابلوهای اعلان و سالن‌های مطالعه از تأکیدهای کامران دانشجو وزیر علوم در 4 سال گذشته بوده است. با این حال معاون اداری مالی این وزارتخانه می‌گوید هیچ یک از این طرح‌ها در راستای تفکیک جنسیتی انجام نشده است. و فرمانده نیروی انتظامی ایران با اشاره به اینکه ناجا از آمران به معروف حمایت می‌کند به خبرگزاری فارس گفت البته همه ما باید در حدود خود حرکت کنیم. اسماعیل احمدی مقدم امر به معروف و نهی از منکر را دارای 3 مرحله رفتاری، لسانی و در نهایت برخورد دانست و گفت 2 مرحله اول و دوم عمومی و همگانی است و نیروی انتظامی هم در صورت بروز مشکل از آمران به معروف حمایت خواهد کرد. 13 سال است و از 7 سالگی در خیابان‌های شهر شلوغ، شهر پرماجرا، شهر بزرگ بی پایان پرشتاب غزل می‌فروشد. غزل‌های حافظ. مهمان مجله جامعه این هفته ماست یک کودک کار.
محمد سروری 13 سال.
محمد تو کار میکنی؟
آره.
چه کاری میکنی؟
دستفروشی فال تو سپاه.
سپاه منظور دقیقا کجاست؟ میدون سپاه؟
آره.
چه فالی میفروشی؟ فال حافظ؟ فال چی؟
حافظ.
روزی چند تا فال میفروشی؟
10,000 تومان.
روزی 10,000 تومان فال میفروشی؟
آره.
مردم رفتارشون باها چطوریه وقتی میخوای بهشون فال بفروشی؟
خوبه. بعضیاشون بده.
بعضیاشون که بده چه رفتاری میکنن که تو دوست نداری؟
فوش میدن. اینا فوش میدن دیگه. اصلا میگن برو اینجا کار نکن، برو پدر مادر تو کار کن.
تو چی میگی اون موقع؟
موقعی چی دیگه، بعد همونجور میرم.
تو از چند سالگی داری فال میفروشی؟
7 سالگی.
بچه های دیگه هم هستن که با هم دیگه فال بفروشیم؟
آره اون هست.
دوستاتن یا مثلا خواهر و برادرتن؟
نه خواهر و برادرم کار نمیذاریم کار کنن.
چرا نمیذاری اونا کار کنن؟
خودمون کار بکنیم دیگه. اونا دخترن دیگه، ما پسر. مثلا اونا باید بشین یا کارهای خونه رو کنن، ما بریم کار کنن.
اونا درس میخونن؟
آره یکیش اول دبیرستانه، یکیش تو سوم راهنمایی. من خودم اول دبیرستانم.
پس تو درسم میخونی کنار فال فروختن؟
آره.
به مدرسه چی؟ تو مدرسه میدونن که تو فال میفروشی؟
آره.
بگو ببینم نمره ها و درسات چطوره؟
معدلم شد 17، اگه نمره هم مثلا از زیر 17 به پایین نبود.
پدر و مادرت چه کار میکنن محمد؟
بابام کارگر ساده است، مادرم نمیذاریم کار کنه، کارهای خونه رو نمیذاریم کنه.
مامانت از اینکه تو میری فال میفروشی خوشحاله؟
خوشحال هم نیستی، مثلا میگه خواسته خرجی خونه کار میکنن دیگه، بابام مثلا برجی پولش میره.
میتونی کمک کنی؟ پولی که تو در میاری به درد میخوری که کمک کنی به خرج و مخارج زندگی تو خونه؟
روزی 10 تا دیگه کار میکنم نمیدونم.
همرا میبری میدی به بابات؟
مادرم میدن دیگه.
خب محمد دوست داشتی که خودت کار نکنی و فقط مثل بقیه همکلاسی یا بچه‌ها تو سن و سال خودت درس بخونی؟
آره.
تعریف‌های زیادی از کودک کار شده، کودکانی که مدام و پایدار به کار گرفته می‌شوند، زیر 18 ساله‌هایی که اغلب به دلیل مشکلات اقتصادی خانواده به جای آنکه درس بخوانند یا کودکی و بازی کنند کار می کنند، کودکانی که زود وارد دنیای بزرگترها می شوند، کودکانی که کودکی نمی کنند. محمد که فال می فروشد یکی از آنهاست، یکی از 1,700,000 کودکی که مرکز آمار ایران می گوید رسماً و مستقیم درگیر کار هستند و نهادهای ناظر و مردمی می گویند البته که تعدادشان بسیار بیشتر است. محمد هم یکی از آنهاست. از او از بهترین خاطرش میپرسم، بهترین خاطره که یک کودک کار و خیابان میتواند به یاد بیاورد.
بهترین خاطرم مثلا با یه آقا رفتم مثلا لباس خریدستم اینا.
یعنی تو رو تو خیابون دید گفت بیا با هم بریم برات لباس بخرم؟
آره.
تو هم باش رفتی لباس خوشگل خریدی، دوست داشتی لباس رو خودت انتخاب کردی؟
آره. دو ماه پیش.
دیگه اون آقا ها رو ندیدی؟
نه.
خب محمد کسی تو خیابون تو رو اذیت نمیکنه وقتی فال میفروشی؟
این شرده نمیذاره، بزرسی اینا نمیذاره، میزن دیگه مثلا میگه برو اینجا کار نکن. پلی روز رفتم کار کنم یه دفعه گرفت زدم.
کی بود اون کسی که این کار کرد؟
شهرداری بود.
تو چی کار کردی؟
من چی دیگه رفتم.
محمد بگو که الان بزرگترین آرزوی تو چیه؟ اگه یه نفر بخواد آرزو تو برآورده کنه اون آرزو چیه؟
بهترین آرزو صاحب پدر مادرم.
خیلی دوستشون داری؟
آره.
و من بگو که تو از چه ساعتی تا چه ساعتی کار میکنی و بعد از چه ساعتی تا چه ساعتی میری مدرسه؟
مدرسه که تعطیل شدیم از ساعت 4 میرم تا ساعت 10. مدرسه هم صبح ساعت 7 صبح بعد از ما تعطیل میرم.
خب بعد کی درس میخونی اینطوری؟
مرسه که مثلا ساعت 12 تعطیل میشم تا ساعت 2 درس میخونم، بعد تا 3 میخوابم و بالا میشم اینو سر کار.
از ساعت 4 می تا 10 شب سر کار.
آره.
فالایی که میخری خودت هم میخونی؟
آره یه دونه. آدم یه دونه میگیری.
یعنی واسه خودت فال میگیری؟
نه یه بار گرفتم فقط.
چه نیتی کردی فال گرفتی؟
آه؟
نیتت چی بود وقتی فال گرفتی؟ برای چی فال گرفتی؟
نیت واسه داداشم گرفتم. داداشم زندانه دیگه.
داداشو چرا زندانه؟
چیز یه پسره از رفته مثلا یک کار کرده بود، بعد تو سر داداشم نخورد، مثلا گفته یک کار کرده.
داداشو چند سالشه محمد؟
20 سالشه دیگه، شنبه هم دادگاهی داره.
الان چند وقت زندانه؟
2 سال.
تو فال گرفتی که ببینی آزاد میشه یا نمیشه؟
آره.
چی گفتی موقعی که فال میگرفتی؟ تو دلت چی گفتی؟
گفتم نیت کردم دیگه. سه بار قول بله رو خوندم، بعد یه بار چیز بله رو خوندم، بعد نیت کردم در خودم. گفت روشنیه دیگه، مثلا آزاد میشم.
پس به این فالایی که به مردم میفروشی خودت اعتقاد داری؟
آره.
مردم هم ازت این فالا رو میخرن اعتقاد دارن؟
بعضیشون میگم ما فال اعتقاد داریم.
تا حالا شده کسی ازت فال بخره یهو ببینی خوشحال شد وقتی فالشو خوند؟
آره یه بار یه ماشینه بود، بعد میگفت فالو چنده، گفتم 500 تا خرید ازم، بعد وایسه بعد خوندش، بعد خوشحال شد به پنشونده.
خوشحالش کردی با فالت؟
اه.
این تابستان داغ دلپذیر برای همه کودکان معنایش خاطرات روزهای تعطیل و استخر و بازی و تفریح نیست. تعطیلی مدرسه برای دست کم نزدیک به 2 میلیون کودک ایرانی یعنی آغاز فصل کارهای فصلی یا تمام وقت شدن کارهای نیمه وقت 9 ماه سال تحصیلی. تابستان برای این کودکان یعنی ساعتها کار در حرم داغ شهر و در قبالش کمترین دستمزد. در قبالش فحش و تحقیر و کتک و فرار. 22% کودکان کار تجربه آزار جنسی در شهر بیدفاع را از سر گذراندند. هر کودک خیابانی نهایتاً 1 یا 2 سال دوام می آورد. خیابان نامهربان است و اغلب کودکان کار یکی دو سال که گذشت پر می شوند از تجربه های سخت و زیان آور. از اینکه این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید خیلی سپاسگزارم. من فهیمه خضری‌تری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. خدا نگهدار.
این مجله نیمه شب رادیو فردا.